سرخطی خبرها اظهار آمادگی سفارت تاجیکستان برای انتقال جسدهای شهروندان. یک مؤسسه سازمان ملل گفت ارد در تاجیکستان ارزان ولی تخم گران شد. ارتش تاجیکستان در قطار ضعیف‌ترین ها جای گرفت. روز بخیر بیننده های عزیز نوید بامدادی، امیدوارم خوبید و ما را تماشا دارید. امروز 10 ینور است. برنامه را از هشدار هواشناسان شروع میکنیم. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان را آگاه کرده است که بنا به پیش بینی اجانسی آب و هواشناسی از 10 تا 14 ینور سال جاری به دلیل از قسمت اروپایی روسیه وزیدن هوای سرد در اکثر قلمرو تاجیکستان سردی ها و باریدن برف پیش بینی می شود. این نهاد خبر داده است که احتمال تا 18 درجه پایین رفتن حرارت هوا شبانه وجود دارد. کمیته حالت های فوق‌العاده به این دلیل از ساکنان و مهمانان خواست است که در این روزها بدون ضرورت حرکت خود را با راه‌های کوهستان حدال امکان محدود کرده از کارهای کشاورزی، چرانیدن چوروا، هیزمچینی، شکار و ماهیداری در منطقه‌های کوهستانی خودداری کنند. سفارت تاجیکستان در روسیه آمادگی خود را برای انتقال جسدهای مهاجران تاجیک به وطن که اخیراً در یک صدمه نخلیاتی به هلاکت رسیدند بیان کرده است. سامانه سفارت تاجیکستان همچنین در یک خبرنامه به پیوندان هلاک شده ها اظهار همدردی کرده است. یادآور می‌شویم که صبح 9 ینور سال جاری در شبکه‌های اجتماعی نوار صدمه نخلیاتی که گفته می‌شود در نتیجه آن 4 شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیدند پهن گردید. سبب حادثه گفته نشده است. سفارت گفته است از 4 نفر هلاک شده ها 2 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند، اما از نفران فوتیده نام نبرده است. سفارت گفته است شخصیت 2 نفر دیگر را معین می کند. نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان در روسیه برای رسانیدن کمک های ضروری به نزدیکان و پیوندان فوتیده ها اظهار آمادگی کرده گفته است قضیه را پیگیری می کند. روسیه مکان کار و زندگی 100 هزار تاجیکستان از سالانه صدها نفر آنها در پی بیماری، صدمه و حادثه های دیگری ناخوش جان خود را از دست می دهند. به حساب میانه سال تا 1000 تاپودی مهاجران را از روسیه به تاجیکستان می آورند. بنا به ارزیابی یک مؤسسه سازمان ملل، نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان در مقایسه با یک هفته پیش 3% پایین آمده است. سبب ارزان‌تر شدن آن با گفته برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل واردات بیشتری ارد از خارج بوده است. حالا نرخ یک خلطه ارد نو یکم در بازارهای تاجیکستان از 280 سومونی تا 320 سومونی ارزش دارد. ارزش روغن رستنی و شکر به تغییر مانده است. ارزیابی مذکور روز 8 ینور نشر شد و در آن قیمت مواد غذایی در 8 بازار تاجیکستان را دقیق کرده است. در دوام 2 هفته اخیر نرخ میانه تخم تا 2% افزوده در مقایسه با ماه گذشته 1% کمتر، اما نسبت به سال گذشته 33% زیادتر شده است. در ردبندی پرزورترین ارتش کشورهای جهان بین 145 کشور تاجیکستان در زینه 120 قرار دارد. در بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی قواهای مسلح تاجیکستان ضعیف‌ترین دانسته شده است. قواهای مسلح ازبکستان نسبتاً پرقدرت اعتراف شده در زینه 62 ردبندی قرار دارد. ارتش قزاقستان زینه 63، ترکمنستان 82 و قرغزستان 107 را اشغال کردند. روی خط قوی ترین ارتش های جهان بر اساس 60 معیار مختلف از حجم بودجه با مدافعیت و تعداد ارتش تا موقع جغرافی و ذخیره های طبیعی نشر می شود. زینه اولی ردبندی را ارتش ایالات متحده آمریکا، زینه دوم را روسیه و زینه سوم را چین اشغال می کند. در زینه های آخر ردبندی ارتش های مالدو، بنین و بوتان قرار دارند. در رابطه با اوکراین باشد، این کشور موقعش را نسبت سال گذشته 7 زینه بهتر کرده، از مقام 22 به مقام 15 بالا رفت. وکیلان پارلمان تاجیکستان با قانون درباره سوغورتای طبی تغییرات وارد نمودند و مهلت عملی شوی آن را تمدید کردند. این قانون که از سال 2018 قبول شده است، اجرایش کمش 4 دفعه به تاخیر گذاشته شد. طبق معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان، در حال حاضر بودجه صحه تندرستی 2.8% مجموع محصول داخلی را تشکیل می‌دهد که 90% آن برای مزد مهنتی کارمندان خرج می‌شود. همکارمون نیگاره فضل‌الدین از ساکنان درباره بیمه طبی پرسیده است که حالا پاسخ آنها را همراه می‌بینیم.
شما مالکیت خود را سوغورته کرده اید یا میکنید؟
آقا مالکیت ندارم، چیز سوغورته کنم. داشت در خونه دخترم شدگی.
یکم چیشه ندیدم. سوغورته هر سال می بیان میگیرم که 30 سومونی. اول 10 سومونی بود و 30 سومون دادم. ای خدیگه هیچی. من خیلی اینوالیدم، یگام بار یگام یوردم، یگام چیزی یگام چیزی ندیدم.
از کدام نمودی سقوط کردی؟
ماشینم کدگی می، خونه‌ام کدگی. کدگی.
یگام بار گرفته بود مبلغی؟
نه.
برای چی؟
خیلی چکر نکردید. یگام زلال نرسیده برام نگرفته.
نکردم، من برای کی دیگه نیستم. ما در شهر روسیه.
سقوط داخلم میکنیم، اومی میکنیم.
یا
گفتم اپلاگ سقوط کردم تو دان؟ نه، با خاطر نداریم.
شاید مراجعه نکرده.
ممکن، ممکن. سقوط هم لکی میکنیم نگرفتیم اونو. یا گومر دارم یا چیزی مرد دارم خصوصی. شتر مرد دارم سقوط هم خیلی دارم.
سقوط داد می؟
داد نمیدن توش نمیشه دیگه تایی ممکن کی سر بشه توش نمیدن.
آنی نی پاپولارنی для меня. Я ничего не знаю, мы ничего не знаем. Агар туфикр микуни, кичизеро медони, пазбидон, холочизеро бе андозае кебоя донест, не медон.
Чтоб мал ваше ума нами сугурта катисар кур гритагинеш. Намедон мухила, истфода намебарам.
با فکر شما برای چی سقوطا در تاجیکستان معروف نیست؟
ممکن است معلوماتی بسیار نداریم در بورا چون که اهمیتش را نمیدونیم یا که کاربری همین خدمات رسانی در بوریم و یکون معلوماتی دقیق و عمیق نیست ممکن است بسیار چون سبب های بسیار ممکن هستند که مردم اویدی همین چی نمیدونه چی.
А вы пользуетесь социальным страхованием?
Нет. Что, кого страховать? Один я. Кого? Самого себя страховать, что ли? Жена.
شرکتی راه آهن روسیه اعلان کرد که در قطاره ها به سمت تاجیکستان تخفیف تعیین کرده است و تاکید این نهاد تخفیف از 5 تا 35 درصد تا 31 دکبر ادامه می کند. با نوشته سامانه راه آهن روسیه اگر مسافران کوپه از 45 تا 41 روز پیش از رفتن چیپتا خریداری کنند 35 درصد تخفیف پیشنهاد می شود. همچنین برای مسافران واگن های پلاس کارت از 5 تا 25 درصد تخفیف پیشنهاد شده است. اگر از 5 تا روزی حرکت قطار چیپتا خریداری شود تخفیف پیشنهاد نمی شود. قبلا این نهاد خبر داده بود که روسیه از سال 2023 برای انتقال سبزیجات و میوه‌جات از تاجیکستان طریق راه آهن نرخ را پستر می کند. تخفیف در حرکت قطار میان تاجیکستان و روسیه می تواند برای صدها مهاجر خبر خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیط هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت و آمد می کنند. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی دهم انور را فرا می گیرد.
نهم به دهم انور سال 2009 آوازه به اساس زلزله صدها ساکن تاجیکستان را در سراسر کشور از خانه ها بیرون کشید و این مردم شب را در کوچه روز کردند. چون این وضع در دوشنبه، خوجند، خاروغ، رشت، کولاب و قرغان‌تپه مشاهده شد و مقامات هم بعداً از این حادثه اظهار نگرانی کردند. بسیاری ها شبانه با مواد نیاز اولیه و ضروری مثل سند و ذخیره خوراک و لباس و کرپه های گرم در کوچه ایستادند. این حادثه باعث آن شد که مقامات کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان به تحقیق منبع آوازه ها و طرز دست جمعانه بیرون برآوردن مردم پرداختند. دهم انور سال 2007 اولین تلفن آیفون ساخته شرکت اپل معرفی شد. این دستگاه که در یک وقت همچون کامپیوتر، پلیر و تلفن استفاده می شد هوشمند یا سمارت فون نام گرفت و انقلابی در فناوری های زمانوی برپا کرد. این تلفن ها که با نرخ نکمتر از $700 فروخته می شوند در تاجیکستان هرچند استفاده فراوان ندارند ولی بر اساس برخی حساب ها برای کم بیش از 10% مردم در تاجیکستان دسترس هستند. دهم انور سال 2009 جمعبای نیازف سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان در سن 62 سالگی درگذشت. او یکی از بنیادگذاران حزب دموکراتی و حامی فعال آرمان های دموکراتی به حساب می رفت. نیازوف به حیث عضو کمیسی آشتی ملی در همه مذاکره های حکومت و مخالفان و آوردن آشتی و صلح به تاجیکستان فعالانه شرکت کرده است.
بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به پول ملی سامونی را برای امروز چنین تعیین کرده است. این بود آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان که در برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما شد. شما نیز خبر یا عکس و ویدیو دارید حتما با ما فرستید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.
خیلی زیمستان قیمت میکنی خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده های عزیز، من زرنگزی نوروز شو خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنم. ده ها کارشناس در نظرپرسی شورای اتلانتیک، یک مرکز تحلیلی امریکا، گفتند که روسیه تا 10 سال دیگر از هم پاشیده به ولایت های مستقل تقسیم می شود. در این نظرپرسی 167 تحلیلگر شناخته بین المللی شرکت کردند و نصفی از آنها برای روسیه چنین آینده ای را پیش بینی نمودند. برخی دیگر گفتند احتمال روسیه به کشوری ناکام و فلج شده تبدیل یابد. نتیجه های این نظرسنجی را نشریه فینشتین تایمز روز 9 ینور چاپ کرده است. بر اساس عقیده 40% نظر داده ها، بحران سیاسی در روسیه می تواند به سبب انقلاب، جنگ داخلی و یا پروپاشیش کشور سر بزند. اما بسیاری از تحلیلگران اروپایی در این نظرسنجی گفتند که به تقسیم شدن و از هم پاشیدن آن همچون کشور شبهه دارند. نماینده شورای اتلانتیک گفته است نظرسنجی را بنابر تجاوز روسیه به اوکراین و تحریمات اقتصادی بر ضد آن انجام دادند که روسیه را ضعیف می کند و سبب ظهور مشکلات زیادی داخلی می شود. روسیه آخری ماه فوریه سال گذشته به سبب به اوکراین حمله کرد. با گذشت نزدیک به یک سال این کشور به هیچ پیشرفتی در جنگ دست نیافت، ولی زیر تحریم های سخت اقتصادی قرار گرفت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق منصفانه کشتار یک کارمند آشخانه از دست آشپز زن تاجیک در یک آشخانه در مسکو را درخواست کرد. مقامات روسیه سیاره دوسایوا 36 ساله شهروند تاجیکستان را روز 4 ینور امسال به اتهام دست داشتن در کشتار بازداشت کردند. او به آن گمانبر است که هنگام جنجال آشپز آشخانه گرجی را با کرد زده است. همکاران سیاره به نشریه های محلی گفتند جنجال پس از شوخی و دست درازی مرد به زن آغاز یافت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 10 ینور گفت آشپزی طرفخانه شهروند تاجیکستان سیاره دوسایوا را بی‌رحمانه لطکوب کرده، نسبت به او زورآوری جسمانی و تحقیر و تهوین را روا دیده است. شأن و شرف او را پس زده است. نام برده مجبور شده است برای محافظت خود با استفاده از کارت او را به هلاکت رساند. این قهوه‌خانه در شهر میتیشی ولایت مسکو جایگیر است. در نوارهایی که ظاهرا از دوربین آشخانه به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود که مرد از موی سر زن داشته او را لطکوب می‌کند. در نوار دیده می‌شود که زن به قفس سینه مرد میزند. این اوار در شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را به وجود آورد. برخی از کاربران تاجیک نوشتند که کردار زن نباید همچون کشتار، بلکه کوشش حمایت از خود بررسی شود. وزارت کارهای داخلی قزاقستان خبر داد که شروع از ماه مارس سال 2023 برای استفاده الفاظ قبیح در جایهای جمعیتی جریمه به اندازه $150 آمریکا و یا حبس ماموری تا 30 روز تعیین کرده می شود. عین زمان برای میده آباشی در حجم $37 آمریکایی جریمه و یا حبس ماموری تا 15 روز پیش بینی شده است. در تحریری نوی قانون جریمه به $150 آمریکایی برابر و مهلت حبس تا 30 روز نشان داده شده است، گفت عظمت قرینبایف، یک مسئول وزارت کارهای داخلی قزاقستان. سالهای اخیر کاربران شبکه‌های اجتماعی از قزاقستان در موضوع رفتار اخلاقی در جایهای جمعیتی شهرهای آن کشور بحث‌های زیاد می‌کنند. تابستان سال گذشته وکیلان مجلس شهری استانه پیشنهاد کرده بودند که برای آبی دهان پراکندن در جایهای جمعیتی جزا تعیین شود. بنا به پیش‌بینی آژانس آب و هواشناسی از 10 تا 14 ینور سال جاری به دلیل از قسمت اروپایی روسیه و زیدنی هوای سرد در اکثر قلمرو تاجیکستان سردی‌ها و باریدن برف پیش‌بینی می‌شود. همزمان کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان ساکنان را آگاه کرده است که در این روزها از احتیاط کار بگیرند. این نهاد خبر داده است که احتمال تا 18 درجه پایین رفتن حرارت هوا در شب وجود دارد. کمیته حالت های فوق العاده به این دلیل از ساکنان و مهمانان خواسته است که در این روزها بدون ضرورت عاجل حرکت خود را به راههای کوهستان حد الامکان محدود کرده از کارهای کشاورزی، چرانیدن چوروا، هزومچینی، شکار و ماهیداری در مناطق کوهستانی خودداری کنند. در ناحیه دوشتیچ دو عضو یک خانواده از دودی انگیش زهرآلود شدند. به نوشته نشریه از یاپلوس جبردیده ها زن و شوهری صلح خوردند. در نتیجه زهرآلود شوی مرد 80 ساله به هلاکت رسیده، همسری او که 77 سال دارد در حالت بیهوشی به بیمارخانه انتقال یافته است. وضع زن وزنین میان ارزیابی می شود. به گفته پزشکی شعبه احیاگری بیمارستان ناحیه دوشتیچ از سال نو این علاقه دومین حالت زهرآلود شوی از دودی انگیشت بوده است. همساله با فرا رسیدن هوای سرد ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با انگیشت گرم میکنند و در بعضی حالت ها رعایت نکردن قاعده های بی خطری با این گونه فاجعه ها می انجامد. بنابر ارزیابی یک مؤسسه سازمان ملل متحد، نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان در مقایسه با یک هفته پیش 3% پایین آمده است. سبب ارزان تر شدن آن به گفته برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل واردات بیشتری آرد از خارج بوده است. حالا یک خلطه آرد نوعی یکم در بازارهای تاجیکستان از 280 تا 320 سومانی ارزش دارد. نرخ روغن رستنی و شکر به تغییر مانده است. ارزیابی مذکور روز 8 انور نشر شد و در آن قیمت مواد غذایی در 8 بازار تاجیکستان تحقیق شده است. در می دو هفته اخیر نرخ میانه تخم داد تا 2% افزوده، در مقایسه با ماه گذشته 1% کمتر، اما نسبت به سال گذشته 33% زیادتر شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاهی عالی تاجیکستان عریضه دو شهروند زندانی عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف را که دادگاه قرقیزستان به سالهای دراز زندانی کرد و 7 ماه پیش به دوشنبه سپرده بود و بررسی گرفته است. تفصیلات بیشتر را در این موضوع از من مرزا نبی خالقزاد بشنوید. هر دو شهروند تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان با جرم جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانسته شده به حکم ابد روانه زندان شده بودند. حالا عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف در زندان ناحیه یاوان به سر میبرند. من میرزا نبی خالقزاد را چه این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع از دادگاه عالی تاجیکستان بدون ذکر نام گفت قضیه عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف در بررسی قرار دارد، ولی از شرح پرونده خودداری نمود. این منبع گفت از نام هر دوی آنها به دادگاه عالی عریضه وارد شده است. نرگیس جبر و همسری عبدالرازق عبدالقهارف روز 9 ینور به رادیو آزادی گفت پیش از فرارسی سال نو 28 دکبر پس از ملاقات با شوهرش به دادگاه عالی رفته است و با جریان بررسی پرونده آشنا شده است. وی گفت در دادگاه عالی عریضه شوهرش را نشان دادند و گفتند که بر اساس پرونده‌ای که دادگاه بادکن حکم خود را صادر کرده است بررسی می شود و امکان دارد تا هفته دیگر نتیجه‌اش معلوم شود. وی گفت باور دارد که شوهرش عفو می شود.
خودم دکمنت روشانه گفتی دیدم قهارف عبدالرازق سودی بود که نویسته که من دیدم خودم دوزمه یعنی به جوابش می برود گفت ها ها من رفت دو شب خورسته اونجا که دیدم پیش شما خیلی کن میشد یه طور مخانه دی اونجا قهرمان تاجیکستان گفت از این های هر داشانه هیچ وقت قید که عذاب نمید که به این های دو عزت نکنن حق از فرمت نکنن.
وی میگد پیش از این پرونده بادکن را به زبان دولتی آماده کرده بود و به دادستانی کل پیشنهاد کرده است. عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف هر دو شهروند تاجیکستان هستند، اما تا بهار سال 2021 در دهه باربادوک ولایت بادکند قرقیزستان زندگی میکردند. سال گذشته محاکمه آنها در بادکند در رسانه‌های تاجیکستان و قرقیزستان بازتاب زیادی داشت، چون بعد از مناقشه خونین در مرز دو کشور دستگیر شدند. مفتشان در قرقیزستان گفتند که در تلفن یکی از آنها عکس یکجایه‌شان را با سربازان تاجیک یافتند. دیگری را با غارتگری در عین جنگ گناهکار دانستند، هرچند خویشاوندان شهروندان تاجیکستان می گفتند که اتهامات اساس ندارد و محاکمه هم در ولایت بادکن ناعادلانه و با قانون شکنی ها صورت گرفته است. در آن مناقشه از هر دو طرف 55 نفر کشته و بیشتر از 200 کس دیگر مجروح شدند. قرغزستان پس از مناقشه سرحدش را پره برای تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را بازداشت و زندانی کردند. سال گذشته برای عبور غیرقانونی مرز 39 شهروند قرغزستان در تاجیکستان به جوابگری کشیده شدند. تاجیکستان و قرغزستان سالها باز برای تعیین و نشانه گذاری خط سرحد بحث و جنجال دارند. در زد و خورد روز 14 و 17 سپتامبر سال گذشته در سرحد از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی و خانه های زیاده سوخته و ویران شده است. تاجیکستان گفت در درگیری های مرزی 41 تلفات داد، ولی رادیو آزادی تاکنون نامی بیش از 60 قربانی را گرد آورده است. جانب قرغزستان در باره کشته شدن 59 نفر گزارش داده بود.
در اوکراین یک سربازی که باور می رود از جانب نیروهای روسیه دستگیر شده است به نام و نشان گشته است. در این باره گزارش من مومین احمدی. والدان سربازی که از جانب نیروهای روسیه در شهر ماریوپل اوکراین دستگیر شد، صدای فرزندشان را در یک ثبت ویدیویی شناختند. جستجوی پسر از 17 می سال گذشته، از زمانی که مدافعان کارخانه از اوستال تسلیم شدند و او آخرین پیامش را فرستاد، ادامه دارد. احتمالاً او در یک زندان روسیه قرار دارد، ولی سرنوشتش نامعین می باشد. زمانی که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسی دستگیر شد، در شهر ماریوپل یک عضو گارد ملی اوکراین بود. با شروع هجوم وسیع مقیاس روسیه به اوکراین، پاولو ماسینیان از داخل کارخانه ازوستال به والدینش پیام ویدیویی فرستاد. در این نوار پاولو ماسینیان میگوید:
پریویت سیمیا،
سلام اویلا، این نوار رو میفرستم. ببینید، من خوبم، ما در پناهگاه هستیم، همه چیز خوب است.
و بیجشی все нормально.
با نزدیکتر آمدن روس‌ها از اوستال مکانی آخرین مقاومت شدید گردید. والدان آن زمان از پسر پیامی دیگر گرفتند. میکولا ماسینیان پدری پاولو میگوید:
"Повідомили нас, що його ранило на позиції.
با ما گفتند که او زخمی شده است. چندی بعد با ما نوشت که پدر مادر خواتر نشوید. یک جمع خراشیده است تمام. ولی ما بدتر فهمیدیم که او را جراحی کردند. او یک ماه گشته نتوانست در جاگه بود. بدتر شنیدیم که بیمارخانه ازوفستال را بمب‌باران کردند.
مدافعان تا 17 می سال گذشته از ازوفستال دفاع کردند. روزی که آنها تسلیم شدند، والدان درباره پاولو پیامی دیگری گرفتند. سویتلانا ماسینیان، مادر پاولو میگوید:
یک پیامک به من نو کلی نمون رسید، در آن چنین نوشته شده بود: با والدانم بگو که در چند روز دیگر ما را تبدیل میکنند. این آخرین پیامی بود که از او گرفتیم.
از صحنه های نظامیان دستگیر شده چندین ویدیو نشر شد. سویتلانا ماسینیان، مادر پاولو میگوید:
ما همه نوارها را دیدیم، نه در ویدیو نه در عکس او را نیافتیم.
میکولا ماسینیان، پدر پاولو میگوید:
ولی در یک ویدیو در پشت نوار خودش را ندیدیم، لیکن صدایش را شناختیم.
چند بعد یک مردی که با پاولو خدمت کرده است با والدینش در تماس شد. مادر پاولو میگوید:
او گفت: من در تخانه از اوستال همراه پسر شما بودم. وقتی او مجروح شد من او را به داخل بردم. ما مثل برادر شدیم. شما باید با پسرتون افتخار کنید. او یک قهرمانی واقعی است.
این سرباز تصدیق کرده است که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسیه به حبس گرفته شد. اکنون او هم یکی دیگر از نظامیان اوکراینی است که باور می رود در بازداشت است. ولی از حال و احوال او هیچ درکی نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان ملل متحد بار دیگر از مقامات ایرانی خواسته است که بر روند حکم اعدام اعتراضگران زندانی خاتمه دهد. کشورهای دیگر هم اعدام اعتراضگران در ایران را محکوم کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. در این اعلامیه کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل متحد از خبر حکم قتل دو اعتراضگر دیگر با نام های محمد قبادلو و محمد باروغانی که قرار است روزهای نزدیک اجرا شود نگرانی شده است. این اعلامیه همچنین از مقامات ایرانی خواسته است که همه حکم‌های قتل را فوراً بس کند. اما رسانه‌های دولتی ایران در واکنش به نشر خبرهای نگران کننده درباره حکم قتل این دو اعتراضگر با تکیه به دادگاه عالی آن کشور نوشتند که اجرای حکم این دو نفر در دستور کار نیست. استفان دویاری، سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد، در پاسخ به یک سؤال خبرنگار راجع به ادامه روند حکم‌های قتل در ایران گفت: ما به شدت مجازات اعدام را محکوم می‌کنیم. این چیزی است که دبیر کلی سازمان ملل متحد همیشه مخالف آن بوده است و در هر جا و در هر زمانی که این مجازات عملی شود، صدای خود را علیه آن بلند خواهیم کرد. از سوی دیگر آلف شولز، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه محکوم کردن اعتراضگران ایرانی به جزاهای سخت را یک عمل وحشتناک خواند و گفت که رژیم ایران از این مجازات ها چون یک ابزار سرکوب استفاده میکند. آقای شالز در توییتر با اشاره به نام محمد حسینی و محمد مهدی از تهران خواست که صدور و اجرای حکم قتل اعتراضگران را فوراً بس کند. ایران در کمتر از یک ماه گذشته چهار اعتراضگر را اعدام کرده است. صدر اعظم آلمان همچنین از مقام‌های ایرانی خواست تا زندانیانی را که به سبب بازداشت کردند هر چه زودتر آزاد نمایند. حکومت آلمان همچنین تاکید کرده است که در هماهنگی با شریکان بین‌المللی خود فشار بر ایران را افزایش می‌دهد. عین زمان وزارت کارهای خارجه آلمان سفیر ایران در برلین را دعوت کرد و ناراضگی کشورش از اعدام دو نفر در ایران را به او رساند. وزیر کارهای خارجه آلمان در نشست خبری گفت رژیمی که جوانان خود را به گفته وی برای ترسانیدن مردمش میکشد آینده ندارد. فرانسه و بریتانیانی در اعتراض به حکم قتل اعتراضگران زندانی سفیران ایران را دعوت نموده
ناراضگی خود را بیان کردند. رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی گزارش داد که برلین و دیگر کشورهای اتحاد اروپا در حال مذاکره می باشند تا بنابر برخورد خشونتبار تهران با مردم چهار بسته تحریم ها را علیه ایران قبول و عملی کند. کانادا نیز با محکوم کردن اعدام مهدی کرمی و محمد حسینی سه نهاد و دو مقام ایران را بنابر نقض حقوق بشر به فهرست تحریم های خود وارد کرده است. حکومت ایران در یک ماه گذشته چهار تن از بازداشته های اعتراض ها را اعدام کرد. در عین حال سازمان حقوق بشر هشدار داده است که دست کم 100 اعتراضگر دیگر به خطر حکم اعدام و یا جزاهای سخت روبرو هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روز 9 ژانویه در منطقه منهتن نیویورک محاکمه سیف الله صاحب متهم به کشتار 8 نفر آغاز یافت. به قول دادستان ها فرد متهم هوادار سازمان دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش بوده، میخواست به واسطه حمله مرگبار صداقتش به این گروه را ثابت کند. تفصیلات بیشتر را در این موضوع از من مرزا نبی خالقزاد بشنوید. دادستان الکساندر لی یادآور شد که 31 اکتبر سال 2017 در عرفه عید هلاوین سایپوی 34 ساله ماشین به اجاره گرفتش را سوی رهگذرها و دوچرخران‌ها روانه کرده 8 نفر را به هلاکت رسانید. بیش از 10 کس دیگر جراحت برداشت. لی افزود که سایپوف سر از سال 2014 توسط اینترنت درباره داعش معلومات جمع کرده است. دادستان گفت سایپوف مخصوص روز هلاوین را انتخاب کرده بود تا در کوچه آدم بیشتر باشد. همچنین به گفته ایلی سایپوف میخواست بر رهگذرها در پل بروکلین نیز حمله کند. سایپوف 28 بند عیبنامه را که در آن اتهام کشتار و یاری به سازمان تروریستی ذکر شده است قبول ندارد. در تالار دادگاه سایپوف ازبک تبار با نقاب حاضر شده جریان محاکمه را با کمک ترجمان پیگیری میکرد. ماه سپتامبر گذشته وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده بود که در دادگاه حکم قتل سایپوف را طلب می‌کند. در همین حال خبرنگار ریترز خاطرنشان می‌کند که ماه ایول سال 2021 دادستان کل ایالات متحده آمریکا مریک گارلاند به اجرای حکم‌های فدرالی قتل مراتوری جاری کرده است. رابرت دن هم حقوق شناس و مدیر عامل مرکز اطلاعاتی حکمای قتل میگوید دادگاه باید از احتیاط کار گیرد.
وقتی یک نفر با هدف به اصطلاح شهادت عملی تروریستی را اندازه می کند، ظاهراً حکم قتل تشویق این عمل است. موجودیت حکم قتل و اجرای آن به نظم جمعیتی خطری بیشتر دارد. بر علاوه، وقتی عملکردی تروریستی این گونه به اصطلاح گروه های تنها تحقیق می شود، آشکار می گردد که آنها بیماری روحی و یا حداقل مشکلی روانی دارند.
دادرس منطقه منهتن ورنون برادریک میگوید احتمال محاکمه سایپوف تا 3 ماه ادامه یابد.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم اندینیت دانی تو باشد. دو چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم اندینیت دانی تو باشد. زبانم همچو در آتش می سوزد، به جستی لعل و مرجانی تو باشد. زبانم همچو در آتش می سوزد، لعل و مرجانی تو باشد. موسیقی در سینه با خود مهر نکرد مگر کلفی گیره بامی تو باشد دیلم در سینه با خود مهر نکرد مگر کلفی گیره بامی تو باشد سنا خانی بخاری هم اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد سنا خانی بخاری هم اگر آن چشمم مست چشمانی تو باشد نگاهم بند مجگانی تو باشد که جستی لعل و مرجانی تو باشد
رقیب نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته در اولین رقابتش در UFC معلوم شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته اولین رقابتش را در مسابقات UFC در وزن سبک روز 25 فوریه در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا برگزار میکند. رقیب علیوی 23 ساله رافائل آلوسی 32 ساله برزیلی میباشد که در UFC رقابت چهارمی خود را دایر خواهد کرد. وی در محاربه های رزمی آمیخته و UFC همگی 20 قوازمایی انجام داده در 11 تاش شکست خورده است. نورالله علیف ماه سپتامبر امسال در لاس وگاس در محاربه های آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با UFC به رقیب آمریکایش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول پیروزی به دست آورد. ضمن نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمانی مطلق عاید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. وی در همه 7 قوازمایی دست بالا شده دو تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر وزنش سبوک است. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دو کرات چمپیون جهان عاید پاپانکاتیون یک کرات چمپیون جهان عاید با ماریبوی مخته دو کرات چمپیون آسیو پاپانکاتیون یک کرات چمپیون آزیا با بایگو و سامبا طول 6-7 سال شد در ماریبای مخته تمرین میکنم و تا حالا یکان باخت ندارم زیرش در تمرین ها را دوام دادستیم تمرین ها را بس نکدیم و بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا را سر میکنم.
بعدی محاربه نورالله علیف بدن وایتس کانتندر سیریز تشکیلاتی که به جستجوی رزمیکارانی با استعداد برای با UFC شرطنامه بستن مشغول است گفته بود آماده است علکه بعد یک هفته در مسابقه این سازمان اشتراک نماید. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته 7 محاربه انجام داده است. وی در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمه میانه هنرنمایی میکرد. ولی او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایتس کانتندر سیریز در وزن کشی به وزن سبک شامل شد. نورالله علیف برای 4 رقابت با سازمان UFC شرطنامه بست و وعده داد که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت.
با یکان مشکلی و با یکان چیزی ما باید 2 سال پس چمپیون شوم یا که سلی معنی که 2 سال پس اخوان ریتینگ دن باشم که ریتینگ که توپ 5 توپ 4 هر وقتی که UFC میتونم تیتر تیتولی بوی مونده زود سلی معنی من با یکان مشکلی و باید هم سلیم دارم. وقتی ما تمرین میکردم ما هم خیال میکردم که واه نمیشوه ای یار بودم نکیم که وقتی که تمرین میکنی وقتی که در یک زب مش میکنی که چون سپرینگو در تو میتونی شو نزده تا خود ورینی میزنی شو چی با نمیشی داری چی با ما نمیتونیسیم چیمپیون شده اوهای هم دو دست دو پا مو هم دو دست دو پا گرش امیران که خود ما نوهای هم بچه پروسا کانتر مهنه تایوه زیاد کدن در پوره من فکر میکنم همه بریدن میشوه.
نورالله علیف استاد ورزشی تاجیکستان عاید به گوشتی آزاد و سمبوی رزمی اینچنین استاد درجه بین المللی عاید به پانکراتیون می باشد.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخط رسانه‌های جهانی قرار گرفت، از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زد و خورد در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان این سال را پربار نامیده، از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبری سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیر را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام و هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان برون مرزی من، پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگر مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاسی تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجود همه تنش‌های گیاه‌پلیتیکی گیاه‌سیاسی، با وجود این تحریم‌ها، با وجود آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصاد ملت تا به 8% انکشاف یافت و رشد کرد و تورم در سطح شده که از پیام پرزیدنت جمهوری سان برمیاد 4/2. این نتیجه های بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدی بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرت کشور ما حکومت داران توانستن که ایستادگری کنند مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیرات بیرونه. پول ملی خودش رو نقدشان دو سامانی نشکست، ورشکسته نشد، سخت به قربم نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که می خواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرقیزستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستن که در مناقشه با قرقیزستان افاده کنن و یا اثبات کنن که مرز و بوم کشور.
بله، تشکر. به موضوع قرقیزستان برمیگردیم و جناب بله. کبیری، یک سال گذشته را برای تاجیکستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد، چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیامی منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست‌ها، بلاگرها سرکوب می‌شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه‌های خودش بدخشان را سرکوب می‌کند، گنوسید را راه اندازی می‌کند، حکومتی که در مرز با قرقیزستان سربازهایش تلف می‌یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش می‌کنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده استاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه، ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی اوزبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز میافزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را تاجیک مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تمدیدات برن.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا عبدالقادر مرحمه؟
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته است به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنا میگویم؟ چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم، از چهار همسایه که با سرحدای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست. با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یعنی که پیش راه این بحران ها را بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها را درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آنه است که حکومت کمبودی هاش نمیداند. همه حکومت کمبودی دارد، کنون امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی، یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح می شوند و حکومت در پی اصلاح و اجرای این کمبودی ها است. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاست سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یکی از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها، بلاگر ها چی میگوید شما؟
خب همه کشور ها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زده نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن این کار کرده نمیشود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد، ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها، ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه میتوانستن که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه ها بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طوری روشن که کدامی از بلاگرها، ژورنالیستها در باره حوادث بدخشان یک چیزی ناگهانه پاش
کنید؟ زیاد بود. مثلا دوست ما رستم جانی یا اناره سرکاروها، اینها مثلا میتونستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اقوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیت شناخته هستن، بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر چی نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام این یک دورنما هست، اما پیامی که ما یا اون چیزی که از زبان امولی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست، بلکه این یک پسنما هست. امامعلی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امامعلی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان، به خصوص اون قسمی تحصیل ناکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امام علی رحمان را تحلیل کنیم، همه سونا یک گپای کهنه را تکرار میکند. مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستند اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که به زندگی هر روزش باور نکند و با اون چه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون را باور کند، که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چه خیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از بی‌برقی خلاص می شویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتیک می گذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخل فقط یک آیله بلکه از داخل تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمان نمی شویم بلکه فقط تکرار حرف های گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی در بالای بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردند. اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها میپرتند، چگونه انار سرکارو یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها در بالای بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشون است، در آنجا همدیه ها و هممیلتان و همزبان هایشان کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که به نام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر طلبکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود یان که در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولاتر میداند. برای چی؟ برای اینکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمیبینند.
تشکر. حالی ما به این موضوع برمیگردیم، ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب کبیر؟
اگر ببینید، اگر از من بپرسید، تا این وقت حرف ملت را حزبای سیاسی میگفتند، حزبای اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت هایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه این ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگرها و ژورنالیست ها و هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید؟ مرما
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب شد که به هر یک سوال هر دومان جواب میکنیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا و گذشته است، کاملا مرادی نیستن، پیامی خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن میرود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن میرود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرض بانکی میرود. درباره اقتصاد سبز سخن میرود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرض های ایپوتکی میرود. درباره جوان ها میرود. درباره 150 میلیارد سامانی رساندن بودجه یا که WP یا که محصول مدنی محصولات داخلی می رود. در برای یک بنیاد مکتب ها، بیمار خانه ها، فلان فلان. ولی کبیری این را نادیده می گیرد، انیقترش پیام را نه گوش کرده است نه خوانده است.
در باری بلاگر ها چی؟ در باری ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر می گیرم. اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا انتقاد یا اینکه کمبودی را می گویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویند، ولی در دوره قانون عمل کردن نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید. صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود دو چیز پنشنود دارد، ولی با آنه که مثلا بعضی بلوگرهای ما مثلا حالتی وضع سیاسی کشور رو بد میکنند، حالتی روحی انسان رو بد میکنند، این خیلی بد است. بلوگر این معنی ندارد که مثلا هرچی که میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فکت دلیل اساس نو کرده و بارگر تاکید میکنم که بس هرچشمه های مالیوی خارجی تاکید نکنند، یگان کامل مقامات سر کار
نگیرید. تشکر عبدالقادر، ولی این ژورنالیست ها در صحبت هایشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کوهستان بدخشان عملیات مقامات با ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان‌ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض‌ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قبل حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیت خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میره؟ سخن در مورد اون میره که واقعا هم بعضی گروه های عنصر های جنایی وضع سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادن. مقامات بارها بخشید، جنان دیالی بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه به ترکت گذاشتند، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردند، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر آنها بود و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای آنها چشم پوشد. البته نه،
ببینید بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوخت، از ختلان فرق دارد، فرهنگی دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشون، درباره فرهنگ، درباره مسئله های دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوخ، بین خارق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواهد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخواهند از خود درک بدهند، بگویند که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمترین صدای استقلال خواهی را چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدهد و همون چیزی که یک رئیس کلخوز سپاریش میدهد که دیگر کلخوزچی ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چی انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنیم، مرحمت. خیلی مختصر.
خب بعد اونه که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید با یک دولت خودکفا باید متبدل بیابیم. تمام محصولات اقلام خوراگواری در قلمرو تاجیکستان باید استحصالش برآمده شود، اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه با یکم اتحاد، نه با یکم تشکیلات بین المللی، نه با یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری، شما به نظر شما در سال 2023 در سوسان چی خواهد گذشت؟ خیلی
البته من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه ای که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگانی عزیز. و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.